گه چو پری خند زنان آمدی از را غم ها به سر آمد زنگ غم دوران از دل به زدودن منتظرت بودن منتظرت بودن منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم
شب و ستاره همیشه تو گوش همدیگه زمزمه دارن. اگه یه شب آسمون بی ستاره باشه، شب دلگیره. هیچ کس تا حالا حرفای شب و ستاره رو نشنیده، اما همه میدونن حرفاشون عاشقونه است. ستاره همیشه شب و نگاه میکنه و بهش مینازه. میدونه اگه شب نبود، ستاره دیده نمیشد. شبم به ستاره دلبسته و میدونه قشنگی شب، آرامش شب به چشمک ستاره هاست. باد و بارونم به هم دلبستند. باد غبار میاره و بارون غبار رو میشوره. باد گل مهر میاره و تو قلبای عاشق میکاره و بارون نمناکش میکنه و میگه سر از خاک بیرون بیا. اما بعضی وقتا همه چی با دلنگرونی گره میخوره. دلنگرون بادم، دلنگرون بارون، اگه با هم نباشند خاک میگیره دلم، خاک میگیره دلم.
دلنگرون بادم، دلنگرون بارون، اگه با هم نباشن خاک میگیره دلامو. دل نگران ابرم که دست خالی بیاد، یا این که یادش بره به این حوالی بیاد. اما دلم میدونه بارونه دونه دونه میباره و میخونه، خدا کنه غباری روی دل آدمونه. اما دلم میدونه بارونه دونه دونه میباره و میخونه، خدا کنه غباری روی دل آدمونه. دل نگران دشتم، نزدیک بمونه، تشنه تر از بیابون اونجا قریب بمونه. دل نگران روزم که جون بده تو صحرا، بارونه که نباره نمیرسه به دریا. اما دلم میدونه بارونه دونه دونه میباره با میخونه، خدا کنه باری روی دلانمونه. اما دلم میدونه بارونه دونه دونه میباره با میخونه، خدا کنه باری روی دلانمونه.
در خیابان شب عبور کردیم، شب میگذره. در این گذر شب شنیدیم تنین پرتپش آهنگ هایی رو که گفتن آنچه باید بگویند. شب هست، شب میماند و ما رسیدیم به انتهای خیابان امشب. خدمتگزارتون بودیم در این شب زیبا. حس می کنم تو رو توی هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم. من در کنار تو دریای خاطرم، وا می کنی در رو بی تو کجا برم. شبتون خوش و خدا به همراه.
Sesimizi Erdebil Radyosu'nda Pakş Vahidinde şiddetsiz girami dostlarımız Cuma Aban ayının ahırıncı günü 30. gününde mesajlık tamam hamkarlar tıfağında ve برنامه‌لر که تقدیم ملازق محسرز اولار که نمایش و رادیوی نمایش علاقه مندلر عزیزه شدن لرمیز سیزیتون مردی شبیه باران عنوان نبیر نمایش hazırlamışıq. Lütfən eşidin.
مردی شبیه باران، نوشته سمیه محسنی نیک. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: علی جعفری جم، مهدی حقگو، احمد حسینی مقدم، علی شریفی، عبدالله اسماعیلی، محمد رضا زمانی پور، هادی رحیمی، سید فاطمه حسینی. کارگردان مهدی حقگو. تهیه کننده و صدا بردار هانیه پیرامی.
به لطف خدا و به همت رزمندگان اسلام در جریان تهاجم جدید در جبهه مرکزی منطقه
مرکزی تحت اشغال عراقی‌ها
بار دیگر به تسخیر نیروهای خودی
در کمش نکن.
حرف مهمی دارم.
چه قیافی بهم زدی هشام؟
بهم میاد؟
مال خوش خط خالی هستی.
تو آستین خودت قد کشیدم اسد جان.
پرونده چی شد؟
وقتی میدونی سیگار نفستو میبره پس چرا؟
کابوس 4 سال است که راه نفسمو بسته، نه دود سیگار هشام. پس بهتره نصیحت بیجا نکنی. پرونده رو آوردی؟
بله. فرمانده ماهر عبدالرشید تکریتی پرسجو کرد که پرونده رو برای چی میخوای؟
تو که چیزی نگفتی ها؟
نه.
دانشجوی نخبه سال 4 رشته پزشکی، فرماندهی سپاه ویرجن، قائم مقام سپاه مشهد، مسئول اطلاعات عملیات سپاه خراسان، حالا هم که فرماندهی لشکر 5 نصر.
مطمئنی که خودشه؟
مثل گربه‌ای که پی گوش باشه بوشو حس میکنم. اگه مطمئن نبودم التماس عبدالرشید تکریتی رو نمی کردم برای معاملت عملیات. میتونی بری.
حرف مهمم موند.
امیدوارم دوباره کلاغ بدخبر نباشی. بس که این چند روز خبر شکست عملیات های مختلف رو شنیدم حالم بده.
یه نیروی جدید داریم.
کیه؟
از آشنایی دوباره خوشبختم جناب اسد دربندی. دوست نداشتم زیاد پشت در منتظر بمونم، برای همین قبل از اجازت وارد اتاق شدم. خیلی مشتاق بودم بعد سالها دوباره کسی رو ببینم که آوازه پاچه خاریاش برای صدام حسین گوش بسیار رو پر کرده.
زودتر از اینا منتظرت بودم خالد هزاری. مثل گذشته زبان باز و آدم فروش.
با وجود آدم جنمداری مثل تو فکر کنم بهتر بتونم به هدفم برسم.
هشام تو میتونی بری.
چشم قربان. تعارفم نمی کنی بشینم؟
بفرما. البته وسایل پذیرای زیادی ندارم.
همین یک سیگار برگ کافیه. از یک قرارگاه عملیاتی اونم در ایام جنگ بیش از این نمیشه انتظار داشت.
میدونم که سفارش شدی داماد القائد صدام حسینه. فرمانده دربارش برام گفته. باید بدونی دوباره گرفتن خرمشهر کار ساده‌ای نیست. ایران نیروهایی داره که قدرتمندانه برای کشورشون می جنگن و راحت هم جون می دن.
پس گرفتن خرمشهر؟ فکرشم نکن. ایرانیا خرمشهر رو با تلفات زیاد پس گرفتن، امکان نداره بشه دوباره چنگشون در آورد. دنبال کسی میگردم، یک جوان سپاهی.
در بین اسرای ایرانیه؟
نه، در بین ایرانی های عملیات سه روز دیگه. گویا فرمانده لشکره.
ببینم، چرا دنبال این آدم میگردی ها؟
خوب میشناسیش اسد. منم مثل تو یه زخم خورده کهنم، هر از گاهی زخم کهنه عفونت میکنه و جاش تیر میکشه.
خالد هزاری، فکر نکن با این حرفا میتونی خامم کنی. جایزی که صدام برای سر این جبونک گذاشه چیزی کمی نیست. گذاشه از اون یک جاسوس افغانی باید خیلی خوش خدمتی کرده باشه که بتونه تو ارتش بعث جایگاهی داشته باشه.
صد البته که به خوش خدمتی های شما نمیرسه دوست عزیز. یک سال دوره دیدن تو سازمان جاسوسی آمریکا و بعدش پادگان اشرف هم نشینی با رجبی، حسابی محبوبت کرده. اما میدانی شباهت من و تو چیه؟ به روی هموطنمون اسلحه میکشیم و خون میریزیم. ما در جنگ شوروی با افغانستان آدم فروشی کردم و تو؟ بگذاریم، افرادی مثل ما و تو به درد صدام حسین زیاد میخورن، چون با هر نرخی حاضرن به هر کاری دست بزن.
بس دیگه خالد هزاری، بس!
جستن اون جوانک ربطی به جایزه صدام نداره، یک تصفیه حساب شخصیه. بهتر دوباره با هم از در دوستی در بیام اسد دربندی، چون من و تو برای رسیدن به یک هدف در کنار هم قرار گرفتیم.
میدونی خالد هزاری، همون دوستی چند سال پیش برای هفت پشتم بسته، میفهمی؟
اشتباه خودت بود رفیق، دیر به خودت جنبیدی، چوبش رو هم خوردی. بابت سیگار ممنون. خوشخلقی تحمل آدم ها رو بیشتر میکنه. پس لبخند بزن رفیق.
مردی کیت هشام، هشام.
دست درد نکنه برادر، خدا نگهدار.
سلام عباس جان، رسیدم بخیر.
سلام. ای بابا حاج احمد، کسی دیگه نبود لباس بشوره که شما داری لباس بشوری؟
حرفی میزنی برادر، من کی اجازه دادم یه نفر دیگه کار شخصیمو انجام بده که این دومیش باشه؟ قانون برای همه ما یکی، همه موظفن کارهای شخصیشونو خودشون انجام بدن.
آی قربونت برم حاج احمد، دلم برای خنده ها تنگ شده بود.
به همین زودی؟ تو که نرفته برگشتی که؟ مرخصی یه هفته ای هم شد مرخصی؟
برجد، من که رفتم خونه و زن بچه‌م رو دیدم. شما چی که 6 ماه سر نزدی؟
اینجا به من بیشتر نیاز داره.
مردم مریضی هم هستن که به درمان یک پزشک حاذق نیاز دارن. شما که درس چیزی نمونده بود. دانشجوی نخبه‌ای مثل شما نباید درس دانشگاه رو ول می‌کرد.
رفتی مرخصی عباس جان، برگشتی برای مخزنی من؟ اومدن به جبهه برای همه تکلیفه، کلاس و دانشجو و شهری و روستایی هم نداره. حالا ببینم این نامم رو دادی به خانمم؟
بله حاجی، بفرم. اینم عکس تولد 1 سالگی دخترت.
بده ببینم.
بفرم.
ای جانم، میبینی عباس چه خنده معصومانه ای داره؟
آره،
آسیه زیباترین هدیه ایه که خدا به من داده.
خدا حفظش کنه. هاش خانم مادرتون عکسو فرستاد، کلی هم سفارش کرده که باید دونه به دونه بهتون بگم.
امیدوارم حلالم کنه، بعد فوت بابا زحمت خانواده افتاد رو دوشش. الان باید پیشش میبودم و کمک حالش، اما حفظ انقلاب و نظام واجب تره.
آخ داشت یادم میرم، هاش خانم سوغاتی هم براتون فرستادن، نخود و کشمش و بادو.
پخشش کن بین بچه‌ها. بیا کمک کن آب این لباسو بگیریم.
حاجی زخم دستت که هنوز خوب نشده. اصلا بدش به من، خودم لباسو پهن می‌کنم.
عباس آقا، ترکشایی که هر از گاهی راه گم میکنن و میان سمت من، یعنی این که از درگاه خدا رونده نشدم و جای شکرش باقیه. برادر من، گفتم بیا بهم کمک کن، نه اینکه بجام کار کن.
چشم حاجی، گوشه لباسو بدیم من.
بگیر
حاجی. نیروی جدیده.
کی؟
همین راکب موتور که الان رفت تو سنگر.
چطور مگه؟
آخه ندیدمش تا الان.
آره، از بچه های گردان مسلمه، شنیدم تو آدرس دادن نخبه است. جوری نقل و نبات میگن میریزه رو سر دشمن که به همه شون میرسه. یه روز بعد رفتن تو منتقل شد اینجا.
خدا رو شکر خوب وقتی رسیدم. تو مرخصی همهش به فکر عملیات بودم.
کی گفته قرار تو با ما بیای؟
یعنی چه حاج احمد؟ شما خودتون قول دادین. خودتون قول دادین برای عملیات من جز بچه های شناسایی باشم. اصلا با همین شرایط رفتم مرخصی.
خیلی خوب، سکته نکنی، جاد محفوظ عباس آقا.
میگم حاجی جون.
دیگه چی عباس جان؟
حاجی شما یک نیروی فرهنگی و فکری هستی، حضورتون توی جامعه لازمه. به مسائل عقیدتی و سیاسی هم که اشراف داری. خب اینم برای جوانای امروزی حکم تلوار داره. بهتر نیست فرماندهی عملیات رو بسپارین دست یه نفر دیگه و برگردین؟ یعنی منظورم اینه که بریم مرخصی.
عباس جان، اگه برگردم بعد از جنگ ممکنه یه آدم دیگه بشم. همینش هم مولا امام حسین سرم منت گذاشته که بین شما راه هم داده. شما بهتره بری استراحت کنی و برای عملیات آماده بشی.
حاجی من تازه مرخصی اومدم، اذیت نکن.
خب اینم از لباسه عملیات. این بنده خدا برادرمونم که اومد، بریم تو سنگر کار دارم. عملیات مهمیه، باید در موردش حرف بزنیم.
چشم حاجی، قربون مرامت.
ببین جوانک، وقتی تونستم استخوناتو بشکنم بدون میتونم لیتم بکنم، بس بهتره راه بیای. کسی تا حالا از اتاق استخبارات سالم بیرون نرفته.
داری آب تو آبم میکوبی. من تا پای جونم با حاجی وفا دارم.
حاجی حاجی حاجی، این حاجی شما کیه؟ فقط یک کلمه بگو. حاجی شما همون حاج احمده؟
حاجی؟ حاجی کسی که یک شب هم نماز شبش ترک نشده. حاجی کسی که آدم های ترسوی مثل تو رو اینجوری به دست و پا انداخته.
شیر تحویل من نده. نخوای حرف بزنی میدم زبونتو ببرم.
مرحبا رفی، عجب ضرب دستی. راستش منم مثل تو حوصله‌ام سر رفت. اگه این جوونک حرف نزنه دوست دارم خودم زبونشو ببرم. به نفعت جوون جواب رفیقمو خوب بدی، چون شدیداً عصبیه. فرمانده عملیات فردا همون حاج احمده یا نه؟
من جوابی ندارم.
آروم آروم رفیق، اذیت نکن تفریو. شاید واقعا راست میگه، چیزی نمیدونه واقعا.
جزء بچه های شناساییشونه، یکی از نیروهای خودی مشخصاتشو داد، وگرنه اینا رو نمیشه به این سادگی تو تل انداخت.
مواظب باش، مواظب باش دوباره اشتباه نکنی. اصلا
چی؟
نمیدونم چجوری سازمان سیا رو تونستی قانع کنی، اما صدام حسین هیچ اشتباهی رو نمیبخشه.
ببین، حادثه اون سال تقصیر تو بود نه من.
بهتره 13 آبان 58 رو دوباره به یاد بیاری. زود باش، زود باش دیگه، مگه نمیبینی چه خبره؟
میشه به جای حرف زدن بیای کمک؟
کمک چی؟ پشت در سفارتن.
دستشون بهمون برسه تیکه بزرگمون گوشمونه.
من برای این روزا آموزش دیدم، اگه این برگه ها رو از بین نبرم اون وقت جواب ونس رو چی بدم؟ نمیگی مدارک رو گذاشتی و برگشتی؟
من از این بسیجی ها و انقلابی ها بیشتر از ونس میترسم. حیل خودته، میخوای بمونی و بیفتی دستشون خود دانی. من میرم.
چی در بگیر؟
سرد به این شانس
از دست که فاصله بگیر تو دارم.
مگه نمیشنوی چی میگه؟ بیا این ور دیگه.
نمیخوام بهت چلی کنم، پس بهتره اون دستگاه رو خاموش کنی.
اسد هر چی میگه به حرفش گوش کن.
مگه نمیگم از پشت دستگاه برو اون بر؟ مطمئن باش تیرت بعدیمو درست میزنم به هدف.
دست دیدم عمرن دستتون به مدارک برسه. خیلی هاشونو چرخ کردم. با یه مش کاغذ ریس داده میخواد چی کار کنین؟
دستتو بگیر بالا. زلاش برکه نرمی بار.
خیلی خوب بچه جون، خیلی خوب. شما جوجه بسیجی های حق به جانب زود بسادتون جمع میشه.
شاه به امید برگشتن رفت و الان یه سال اونور آواره است. پس بهتره به جایی طرفداری از یه دولت زورگو و متجاوز به فکر هموطنهای خودت باشی.
ممنون از نصیحتت بچه جون. حالا واسه این شلوغ بازی ها چقدر بهتون میدن ها؟
بچسب به دیوار، پشتت بهم باشه. با هر دوتونم زود باش.
حرف میزنی اصلا؟ هر چی میگه گوش کن دیگه.
حرف نزن. ببینم جوابو ندادی.
دستتو بذار همو تکونم نکن.
به خودت بیا جوون. دولت اون قدرت که همه جیر خارشن، آدمایی مثل منو تو دست شما نمیذاره. بفهم با این کارتون بد میبینین.
اتفاقا اشتباهتون همینجا شدین. عروسک خیمه شب بازی کارتر و دار و دستش. تو دستتو بیا جلو.
چش این انقلاب، انقلاب شما گدا گشنه هاست. دون نداشتین بخورین، بعد انقلاب به نوایی رسیدین.
این که برای وطنشون جون دادن فکر نون نبودن. پاهاتو فزود باش.
چی شقدر محکم میبندی؟ آرومتر آقا جان.
حسین بها داری کتا موندی پس برادر.
گوش کن بچه جون، شما دانشجو با تو کلتونه، اینجور کارا براتون آبنون نمیشه. من میتونم بهترین خونه و زندگی و چه میدونم بهترین درآمد رو براتون اون بر آب فراهم کنم. خانوادارم در امان دولت آمریکان، از این چه بهتر؟
بهتر حرف نزنی، هرچی هم بگی به ضررته. حسین آقا چرا نمیای بابا؟ بیا کمک.
اگه یکی از نیروهای خودی به اون جوونک شلیک نکرده بود، افتاده بودیم دست انقلابی ها. با پای زخمی به بدبختی در رفتم و بعد از اون دیگه ندیدمت. چند روز بعدش از تلویزیون ایران فهمیدم اون دانشجوی خط امام فامیلیش رحیمیه، سید احمد رحیمی.
منم مثل تو سر از آمریکا در آوردم و چند ماه بعد سازمان فرستادم افغانستان. تو افغانستان و جنگش با شوروی خودم رو به سازمان به خوبی نشون دادم. فقط اگر بچانسی نمی آوردم و حاج احمد رحیمی جزو گروه های مدافع افغانستان تو جنگ نبود، مدال افتخار نظامی ما از دست نمی دادم. الانم اگه اینجام به خاطر کینه همو جنگه.
اسناد سفارت که افتاد دست انقلابی ها، قسم خوردم که جبران کنم، قسم خوردم که با کشتن رحیمی دوباره اعتماد سازمانو به دست بیارم.
برا همینه که میگم بهتر اشتباه نکنی. شاید رحیمی فرمانده عملیات فردا نباشه.
اگه این جوونک بدقلقی نکنه زودتر به نتیجه میرسه.
تعصبم شکنجش کنی حرف نمیزنه. بهتر از یه روش دیگه استفاده کنی.
خب چی مثلا؟
فرمانده های ایرانی هوای نیروهاشونو خیلی دارن. تو عملیات فردا این جوونک رو تومه میکنی.
دمت گرم رفیق، دمت گرم.
رفیق بالاخره از در دوستی در اومدی.
به قول خودت بهتره دوباره با هم از در دوستی در بیایم. چون من تا رسیدم به هدفم کنالتم. خالد حزاری.
یا یاسر، یاسر امین، یاسر، یاسر امین. یاسر جان صدای منو میشنوی؟
جواب نمیده.
حاجی شاید برگشته عقب.
بابا تازه از مرخصی اومده بود. کجا میخواست بره اونم بیخبر. ببینم سلمان تو کجا گمش کردی؟
حاجی قربون شکلت چند بار بگم؟ نزدیک تپه‌های شرهانی موتور عباس افتاد به پت پت و خراب شد.
خب
بهش گفتم بیا بشین ترک موتور من، اما وقتی صدای هلیکوپتر عراقی اومد با اصرار ازم خواست برگردم.
شرم اسیر شده.
اسیر چی حاجی؟ این منطقه کوهستانیه، سوراخ موش زیاد داره. یعنی منظورم اینه که جا برای قایم شدنش زیاده. با خندقی هم که بچه ها کندن نزدیک شدن عراقی ها محاله. حالا حاجی دستور چیه؟
تا بارون بند نیومده باید عملیات رو شروع کنی. با مشکلی که تو پشتیبانی نیروی هوایی داریم این بارون لوت بزرگیه. بسیار از تجهیزات هواییشون نمیتونن استفاده کنن. تا به خودشون بجنبن و نیروی زمینیشون رو جمع جور کنن دخلشون در اومده.
پس بسم الله حاجی دستور عملیات رو بده.
خدایا اگه لایق شهادتم. بسم الله الرحمن الرحیم.
چیه حاجی؟ چرا مکس کردی؟
تو صدای ناله نمیشنوی؟
گوشای تیزی داری حاجی همه. اسیرمونو بیار رفیق.
تکون بخور، تکون بخور ببینم.
حاجی، حاجی همه.
عباس چه بلایی سرت آورده؟
تکون بخوری کشتمه.
حاجی کاش نمی اومدی. عملیات لو رفته، جون بچه ها در خطره.
مرحبا هشام، مرحبا، کارت عالی بود پسر.
به دست آوردن اعتماد این جوونکای انقلابی کار سختی بود، اما من از پسش بر اومدم.
مرحبا. بیا ساکتی، یه خوبش بده.
لا حول ولا قوة الا بالله. شروع میکنیم یاسر جان. یا الله، یا الله، یا الله.
سرتو بنداز اصلا. اینجا چه خبره؟ چی بود؟
کل گودال معاشره. بهتر حرکت اضافی نکنی.
بهشون بگو از گودال فاصله بگیرن. نکنه تصمیم گرفتی خودکشی کنی ها؟
حاجی شما میدونستی؟
شک کردم کسی به عنوان نیروهای شناسایی اومده بین بچه ها و خودشو سلمان معرفی میکنه. بی جهت اونقدر دقیق نشونه نخود کش بذاره نمیده. شک که من و بچه های اطلاعات شناسایی باعث شد سلمان و قاطی نقشه های عملیات کنیم و با نشونی غلط بکشونیمشون سمت تپه های شهرانی.
حاجی، حاجی همه
حالم خوبه مرتضی جان. عباس هم اینجاست.
یک قدم این سب بردارین هر دوشون رو خلاص میکنم. فهمیدی؟
تیروار رو سر شماست. حرکت اضافه کنین مثل آبکش سوراخ سوراخ شدین.
بهتره به حرفش گوش کنین. اینجا جایی برای برگشت وجود نداره.
هیچ تغییری نکردی. مثل دو سال پیش تو جنگ افغانستان. همون جور جسور و قاطعی.
این دفعه نه. من این دفعه رو به اشتباه نمی کنم. سه سال پیش حاج احمد رحیمی تو سفارت نذاشتی کارم رو تموم کنم، اما اینجا دیگه آخر خطه.
مگه نمی بینی آتش رو سرمونه؟
تو سازمان به هم یاد دادن وقتی میرسی آخر خط خوب بازی رو تموم کنی. خوب بازی کردنم از نظر سازمان یعنی یا جون بگیری یا جون بگی. فهمیدی؟
توفنگ رو بنداز همین الان.
نمیشه، نمیشه. قایدی آخر بازی دست منه.
عباس، عباس، نیروهای امدادگر، امدادگر.
چهار نفر بیشتر نیستیم حاجمه.
تو قربونت برم عباس، الان جلوی خونریزی تو میگیرم.
برو حاجی، برو، با بچه ها برگردنم. ممکن علاقی اللحظه با تک بزنن.
دوستتون که رفت به درک، حالا نوبت شماست.
به خدا من کاری نبودم. مجبور بودم از دستورات اطاعت کنم.
نه مرتضی، این دو نفر رو بفرست عقب، اطلاعات خوبی میشه ازشون گرفت.
پاشو ببینم، پاشو دیگه.
دستتو بکش. مطمئنم زنده از این معرکه بیرون نمیری. نا
بچه هوایی دو نفر داشته باشی ببریم ایشون عقب.
برو حاجی بارون قطع شد. عراقی رو میرزن اینجا الان.
مرتضا بیا کمک کن عباس رو برگردونیم عقب.
چشم بودی چشم حاجی خطرناکه. این سه نفر مطمئنم بدونه تلا نیومدن. دنباله دارم. منو بذارید و برید. برو حاجی تو رو به جدت قسم برو.
بچه ها هلیکوپتر رو هدف بگیرید. مرتضا
نه محمد
همونش نده.
یادش آقا مرتضی اینجا ایستگاه آخر.
ایستگاه آخر همه ما سباس آقا. اما برخی رو به زور میارن ولی ادی هم مثل سید احمد با پای دلشون میاد.
خوش به سعادتش. اونجوری که نشونی دادن مزارش بالاتره. بفرما بریم.
چشم آقا بفرمایید.
من و احمد هم ولایتی و هم محله‌ای قدیم بودیم.
آره.
میدونی روبرو شدن با خانواده‌اش برام خیلی سخته. آخه همیشه موقعی اومدم به مرخصی نامه سید احمد رو براشو می آوردم. حالا باید وصیت نامه‌شو بهشون بدم.
یعنی میشه یه روز وصیت نامه منم شما بدی به خانواده‌ام.
یه سفره که پهن میشه مهم نیست سیر باشی یا گرسنه. اندازه توانت ازش میخوری و بهره میگیری. این سفره حسینی هم روزی خورای خودشو داره. انشالله قسمت تو هم بشه.
خدایا جوانایی که اینجا تو بوستان شهدا جمعشون کنارن جمعه لایق‌تر از ما بودن. خودت این طوق قرمز رو بنداز گردن کفتر دلم.
سلام.
سلام.
سلام. خوش اومدین. خوش اومدین آقای علی. قدم رنجه کردیم.
وظیفه بود خدمت برسی.
سلام آجام. تنهایی رفتی.
سلام آجی. نوکرتم بمونم. به من رخصت ندادی. نذاشتی بپرم. گفتی هنوز جوونی و فرصت داری واسه اونجور برگذار.
شنیدم شما شب عملیات کنار سید احمد بودین.
آره اما کمیت لیاقتم لنگ شد برای همین از احمد جا مونده.
25 روز چشم انتظارش بودم تا پیکرش برگشت خونه. این بار آخری قول داده بود بعد عملیات حتما بیاد خونه.
خدا رحمتش کنه. حتی قبل شهادتش هم دست از دفاع مردونه نکشید.
آخرین باری که اومدن خونه از طرز رفتارشون با من و آسیه معلوم بود بار آخر میبینمشون.
روز عملیات شروع کردیم تا از بارونی بودن هوا به نفع خودمون استفاده کنیم. تجهیزات هوایی نداشتیم و فقط گردان پیاده میتونست کمک کنه.
اما روز عملیات بارون بعد یه ساعت قطع شد. با اینکه شناسایی بسیا از موضع بچه‌ها درست نبود ولی خیلی زود 55,000 نیرو 150 فروند هلیکوپتر و 50 تا تانکشون ریختن سر احمد آقا. مردانه جنگید.
RPG گرفتن دستشون و چند تا تانک رو منهدم کردن. آخر سر از آن زور شهید شد. حاجی مرد میدان مبارزه بود. امکان نداشت.
بزرگ کردن آسیه بدون احمد و راه نماییش مسئولیت سختی.
بفرمایید. این وصیت نامه احمد آقاست. من روز عملیات زخمی شده بودم و برگردوندنم عقب. وقتی سرم رو پاش بود وصیت نامه رو گذاشت تو جیبم.
همسر عزیزم.
همسر عزیزم.
وصیت می‌نمایم تو را به صبر.
وصیت می‌نمایم تو را به صبر برای خدا. تو خوب می‌دانی که من در پیشگاه خدا هیچ ندارم که قابل اتکا باشد و تمام امیدم به شهادت در راه اوست. لذا اگر این نعمت نصیبم شد وصیت می نمایم تو را که صبور باشی. اگر به شهادت رسیدم سعی کن از مادرم و بچه ها همیشه سر بزنی و آنها را فراموش نکنی، به خصوص که آنان یقیناً مایل به دیدار آسیه خواهند بود. دخترم آسیه را یک رزمنده پرور تربیت کن. تو را و دخترم را به خدای مهربان.
خدا این انگشتر مال آسیا خانومه. سید احمد گفت یادگار منه واسه دخترم.
خدا عمرتون بده. ممنونم. ببخشید. من با اجازتون میرم.
خواهش.
من و مرتضی هم میمونیم کنار سید احمد. میخوایم دور کل نماز استغاثه بخونیم.
خدا
میرم. خدا میرم.
خیردکی یاشیسوز، صحت و سلامت، هموزای روی ارزمزی، عزیز و حرمتلی، اشیدالرمیز، استانمزن تمام شهرستانلارنده، بخشلرنده، کتلرنده و ها بلا عزیز ایرانمزن، وطنمزن تمام استانلارنده اگر بو شبکنی اشیدیسوز، سیزن دنیالارتن ممنونوخ. نقش خیال، سنو که برنامه انوانیدی دوتیلیم حدودا 25 دقیقه مدتی نشیدیسوز.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. فرهیختگان بیداردل سلام. برنامه نقش خیال را که باز با موضوع زندگی مولوی تقدیم حضورتان می شود با غزلی از وی آغاز می کنیم. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو. گوید سلیمان مر تو را، بشنو لسان الطیر را، دامی و مرغ از تو رمد، رو لانه شو رو لانه شو. Thank you. دوستان، سخن را درباره مولوی تا بدانجا رساندیم که پس از فراغت از تحصیل در دمشق به گونیه بازگشت و مشغول وعظ و ارشاد شده و مریدان گرد خود جمع کرد. سخنرانی های پر جمعیت و با شکوه او یادآور مجالس پدرش بود و کم کم به جایگاه رفیع اجتماعی علمی وی نزدیک می شد. در بحبوحه همین سالها بود که گوهر خاتون زوجه مولانا درگذشت و از این جهت سال 640 هجری برای وی بسیار تلخ بود. مولانا چندی بعد مجبور به ازدواجی دیگر شده و کرا خاتون قونوی را به همسری برگزید. این زوجه جدید از شوهر سابق خود پسری به نام شمس الدین یحیی و دختری به نام کیمیا خاتون داشت. ورود کیمیا خاتون به حرم مولانا علاقه پسرش علاءالدین را برانگیخت که همین تعلق خاطر بعدها مسائل چندی را برای خانواده جلال‌الدین به وجود آورد. ازدواج دوم مولانا پس از فوت همسر اولش مایه تسلی خاطر و بازگشت روزهای خوشی بود. مولوی در بیرون از خانه مورد توجه عموم طبقات اجتماعی و در داخل خانه پدری پر ابهت و شکوهمند بود. همه چیزهایی را که یک فقیه برای زندگیش می‌خواست داشت: علم، فضل، شهرت، اعتبار، مقبولیت عام و غیره. اما هنوز دغدغه ای را در ضمیرش احساس می کرد. گویی هیچ یک از نعمتها راضیش نساخته و هیچ کدام از معارفی که کسب نموده اشباعش نکرده بود. یک زندگی بسیار معمولی پر از عادت روزانه بی هیچ تبدل و تحولی. نه دردی داشت نه عشقی. گهگاه در شعر و شاعری تفنن و طبع آزمایی می کرد. مدرسه او را طلسم کرده بود و در حصار نفوذ ناپذیری در بند افکنده بود. اما یک روز سرانجام این طلسم شکست و حیات درونی وی در دنبال یک دگرگونی ناگهانی از تنگنای حفره تاریک گوراسای دنیای درس و وعظ رسمی بیرون آمد. در زیر نگاه گرم و آتشین غریبه ای به نام شمس تبریز، دنیای واقعیت در پیش چشم رویا زده او شکفته شد. این غریبه سال خورده مردی گمنام بود که همان روزها به قونیه رسیده بود و هیچ کس هم در این تختگاه پر انبوه و پرغلغله سلجوقیان روم وی را نمی شناخت. با این همه در تاریخ قونیه، در تاریخ روم سلجوقیان و در تاریخ عرفان و ادب عالم، ورود او به قونیه به عنوان حادثه ای مؤثر و نقش‌آفرین باقی ماند. دوستان، شما برنامه نقش خیال را می شنوید. به گرد دل همی گردی، چه خواهی کرد می دانم. چه خواهی کرد دل را خون و رخ را زرد می دانم. یکی بازی برآوردی که رخت دل همه بردی. چه خواهی بعد از این بازی دگر آورد می دانم. به حق اشک گرم من، به حق آه سرد من، که گرمم پرس چون بینی که گرم از سرد می دانم. مرا دل سوزد و سینه، تو را دامن، ولی فرق است که سوز از سوز و دود از دود و درد از درد می دانم. مرا دل سوزد و سینه، تو را دامن، ولی فرق است که سوز از سوز و دود از دود و درد از درد می دانم. دلا چون گرد برخیزی ز هر بادی، نمی گفتی که از مردی برآوردم ز دریا گرد می دانم. روز شنبه 26 جمادی الآخر سنه 642 هجری بود که شمس الدین محمد تبریزی وارد قونیه شد. جلال الدین محمد بلخی، معروف به خداوندگار و مولانای روم، 38 سال داشت و به رغم کشمکش درونی که او را به رهایی می‌خواند، خود را به جاذبه حیات اهل مدرسه تسلیم کرده بود. با آنکه در اعماق درون خود به ابدیت می‌اندیشید، هنوز در چنبره زمان محدود و متناهی حیات تسلیم شادی‌ها و غرورهای حقیر زندگی بود. چنان که از روایات مریدانش برمی‌آید، آن روز از مدرسه پنبه فروشان با موکب با شکوهی از طالبان علم و مریدان به خانه باز می گشت. ناگهان مردی با ظاهری نچندان مرتب از میان جمعیت پیش آمد و راه را بر او سد کرده و این سؤال گستاخانه را پرسید که محمد برتر بود یا بایزید بستام؟ مولانای روم که عالی ترین مقام اولیا را از نازل ترین مرتبه انبیا هم فروتر می دانست و در این باره تمام اولیا و مشایخ بزرگ گذشته را هم با خود موافق می دید، با لحنی آکنده از خشم و پرخاش جواب داد: محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرحلقه انبیاست، بایزید بستام را با او چه نسبت؟ اما درویش که با این جواب خرسند نشده بود بانگ برداشت: پس چرا آن یک سبحانه که ما عرفناک گفت و این یک سبحانی ما اعظم شعنی بر زبان راند؟ واعظ و فقیه قونیه که با عالم اولیا آشنایی داشت و در حق بایزید جز به دیده تکریم نمی نگریست، لاجرم نمی توانست بی پروا به انکار و تکفیر پیر بسطام بپردازد. می دانست که دعوی پیر طریقت با آنچه از صاحب شریعت نقل می شد مغایرت ندارد و هر یک از حالی و مقامی دیگر نشان می داد. لحظه ای تأمل کرد و سپس پاسخ داد: بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه عربده کرد. محمد در یانوش بود، به یک جام عقل و سکون خود را از دست نداد. سؤالی که آن رهگذر غریبه کرده بود مولانا را به اندیشه فرو برد. هرگز سؤالی به این اندازه مهیب، به این اندازه عمیق و به این اندازه بیجا با وی مطرح نشده بود. در همان لحظه که مسئله طرح شد مولانا عمق مطلب را دریافت، اما جوابی که داد برای آن بود که در مقابل دانشجویان جوان و بی تجربه و مریدان شیفته سائل را به سکوت وادارد. اما آنچه در ورای ظاهر سؤال مطرح بود جرقه ای بود که شیخ مفتی در پرتو مخوف آن همه چیز را در روشنایی تازه ای می دید. گویی جان و جهانش دیگر شد و تولدی دوباره یافت. با این ملاقات که در ظاهر یک تصادف غیر منتظره بود، برای مولانا زندگی تازه ای آغاز شد. زندگی تازه ای که یک واعظ منبر و یک زاهد کشور را به یک درویش شاعر و یک عاشق شیدا تبدیل کرد. خلوت با شمس، این غریبه از راه رسیده، نقطه آغاز این زندگی بود. این خلوت نه خلوت زاهدانه بود، نه خلوت اهل علم و اندیشه. خلوتی روحانی بود که مولانا را در صحبت این درویش غریبه از دوستی‌ها و دلنوازی‌هایی که مانع از خودرهایی و عروج و سلوک در راه خدا بود رهایی می‌بخشید. مولانا از همان اولین روز دوستی با شمس خانه و مدرسه خود را رها کرده به خانه صلاح الدین زرکوب